بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قرآن مجید چند سؤال ریشه دار داره که یقینا مخاطب این سؤالات عقل انسانه. قرآن مجید برای عقل احترام سنگینی قائله و مشتقات کلمه عقل رو در بیش از 1000 آیه نقل کرده و این دلیل بر عظمت عقل. ما اگر جهان خلقت رو یک درخت فرض کنیم و همه موجودات عالم رو چه ظاهری چه باطنی شاخه های این درخت بدانیم، شاخه وجود انسان از همه شاخه ها پرارزش‌تره، چون پرمنفعت‌ترین محصول عالم رو که عقل خدا در این شاخه قرار داده. از روایات بسیار مهمی که درباره عقل ذکر شده که معتبرترین کتاب‌های شیعه هم نقل کردن، تنها مکتبی که در باب معارف و روایات ابتداش کتاب عقل و جهل کتاب‌های شیعه است، کتاب هایی که تربیت شدگان مکتب اهل بیت نوشتن، کتاب کافی شریف 10 جلد بیش از 5000 صفحه است و حدود 16000 روایت در این 10 جلد. مرحوم کلینی در مدت 20 سال این 10 جلد رو نظام داده، خودشم نامگذاری کرده، بخش اصول، بخش فروع و بخش روزه، نه به معنی ذکر مصیبت، به معنی یه باغ پر از گلها و ریاحین قیمتی که خوبه یه نمونه از روایات روزه رو که جلد دهمه براتون بخونم. خیلی روایت با ارزشیه. در محضر مبارک امام صادق سخن از ابوذر به میان اومد. از صحاب هر کدام نظری راجع به ابوذر اعلام کردند. علی امام صادق مستمع بودند، چیزی نمی فرمودند. هر کسی یه ویژگی، یه خصلت، یه خصوصیت از ابوذر نقل کرد. حرف یاران که تموم شد به امام صادق عرض کردن شما درباره ابوذر نظری ندارین؟ فرمودن چرا؟ عرض کردن بفرمایید. فرمود اکثر عبادت ابوذر التفکر و الاعتبار، بیشترین عبادت ابوذر اندیشه کردن بود. اندیشه در خودش، کیم من؟ کجا بودم؟ کی منو آورد اینجا؟ از اینجا کجا منو میبره؟ برای چی میبره؟ من در این دنیا برای چی آورده شدم؟ اندیشه در عالم خلقت، الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، اندیشه در قیامت، یا ایها الذین اتقوا، یا ایها الذین آمنوا اتقوا ولتنظر نفس ما قدمت لقد، واجبه که شما عاقلانه درباره آیندتون بیاندیشید. این اکثر عبادت ابوذر بود، یا به قول امیرالمؤمنین دائم الفکر. یه روایتی حضرت دارن در چهار بخش. بخش اولش اینه: المؤمن دائم الفکر، مؤمن هم میشه در اندیشه است، حتی در گذشته خودش، که من این گذشته‌ای که دارم پیش پروردگار ارزشی داره، به درد قیامت هم میخوره، به درد عالم برزخ هم میخوره، کم نذاشتم در گذشته از خدا، از قرآن، از اهل بیت، از زن و بچه‌ام، از مردم. لذا در روایات داره که مؤمن اندوه همیشگی داره نسبت به گذشتش، که پرونده‌ای که تنظیم کردم مثبت، ضعیف، منفی، خوب، قابل قبول، قابل رد. بیشترین عبادت ابوذر اندیشه بود. خیلی در دین مهمه که اندیشه رو عبادت دانسته. این یک کار ابوذر. و کار دیگر ابوذر الاعتبار، از هر شنیدنیش و از هر دیدنیش و از هر یافتنیش پند می گرفت، درس می گرفت. درسای خیلی مهم، حالا نمونه درساش تو کتابای ما پره. جوانی گفت با پیری دلاغاه که خمگشتی چه می جویی در این راه؟ جوابش گفت پیر خوش تکلم که ایام جوانی کردم گم. این عبرت پند بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین، کین اشارت ز جهان گذران ما را بس. آبی که داره میره دیگه بر نمیگرده، عمری که رفته یه لحظه‌ش هم دیگه بر نمیگرده. مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. به هر چی نگاه میکرد یا هر چی رو میشنید، یه درس، یه پند، یه عبرت برای خودش درست میکرد و زندگیشو با همین عبرتها و پندها نظام میداد. اما کتابهای غیر شیعه، حالا اونایی که ادعای اسلام دارن و چهار تا اسلام هم دارن، اسلام حنفی، اسلام شافعی، اسلام مالکی، اسلام حنبلی، همشون هم کتاب دارن. شما مهمترین کتاباشونو که وا میکنید، اولش باب و طهارت، چجوری وضو بگی، چجوری تیمم کن، چجوری غسل کن، اونم همش اشتباه. اصلا بر مبنای قرآن و اهل بیت نیستش. این وضوعی که الان 1 میلیارد مسلمون میگیرن و با همون وضوع هم حج به جا میارن و باطل هم هست، وضوع قرآن مجید نیست. قرآن مجید داره ازا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق وامسحوا. اول میگه فاغسلوا، غسل یعنی شستن، وامسحوا یعنی دست کشیدن، لمس کردن، به رؤوس کن و ارجل کن. ولی عثمان اومد این وضوع رو عوض کرد، گفت صورتتون رو بشورید، دستاتون هم بشورید، برای مس سر کل سر و گردن و گوش رو بشورید، پاهاتون هم تا مچ بشورید. یعنی مسح قرآن رو تعطیل کرد، به جاش غسل گذاشت. و 1500 سال کسی حریف اینا نشده که وضو رو مطابق قرآن بگیرن. من در مسجد الحرام وایستادم، یکیشون وضو گرفت، گفتم آقا این وضو قرآن نبود. آیه وضو رو خوندم، گفت بله قرآن که همینجور میگه، ولی خلیفه فرمودن این گونه وضو بگی. گفتم خدا گفته این گونه؟ گفت ما با هم بحثی نداریم، بفرم. یعنی پروردگار و علنی تو مسجد الحرام کنار گذاشت، گفت وضوعی که عثمان گفته باید بگیریم. ولی کتاباشونو که وا میکنید، اولش کتاب و طهاره، چجوری برو همون، چجوری وضو بگی، اونم به فتوای عثمان، چگونه تیمم کن، اونی که فقها گفتن. ولی شما این قدیمی ترین کتاب شیعه رو که در عصر قیمت صغرا نزدیک به روزگار امام عسگری نوشته شده، واکنید. اولین بحث اینه، باب العقل و الجهل. دوم یعنی بعد باب عقل و جهل، باب العلم و العالم و المتعلم. سوم باب توحید. چهارم باب الاضطرار الی الحجه، بابی که نشون میده کل مردم ناچارن دارای حجت خدا باشن، که حجت خدا پیغمبر ائمه، قرآن مجید. اول میگن عقل به کار بیفته، شیعه. دوم میگه این عقل خالی رو از علم پر کن. سوم میگه با این عقل و علم از نظر باطن خدا بین شو. چهارم میگه حالا خدا بینی رو باید ائمه طاهرین یادت بدن، خودت نمیتونی. خدا را آنگونه که هست بیابی. یعنی این رده بندی در 1500 سال پیش شبیه یه معجزه است. یعنی انسان اگه کلینی رو نشناسه، کتاب کافی رو ببینه، جلد اصولشو، فکر میکنه نویسنده در دانشگاه هال یا هاروارد یا مگیل که از مهمترین دانشگاه‌های دنیاست درس ادبیات و کتاب نویسی و قلم زنی خونده و این کتابو به این شکل زیبا به کار گرفته. در هر صورت مخاطب این پرسش ها عقله، و عقل هم بدونیم عقل کلی نیست. عقل کلی عالم وجود مقدس حق، عقل های کامل وجود مقدس انبیا و ائمه طاهرین. اینایی که میگم از قرآن و روایات میگم، ساختگی نیستش، تمامش تکیهگاه داره. چون منبر ساختگی هم الان در کشور خیلیه که میرن بالا منبر میسازن حرف رو، که نه متکیه به قرآن نه به اهل بیت. بالاترین اثرش هم گمراه کردن ملت و جوونا، چون جوونا به بعضی از منبرا خیلی اقبال دارن و نمیدونند که این منبرا گمراه کننده است، چون بافتنیه نه یافتنی. اونی که رفته 30 سال در حوزه‌های علمی درس خونده، مباحثه کرده، درس داده و به نوع روایات وارد و قرآن شناسه، تازه با احتیاط رو منبر حرف میزنه، یافته‌هایی که در قرآن و مکتب اهل بیت، نه بافته‌ها. بافته ها رو پروردگار میگه مثل پیرزنیه که رشته رو میبافه، پنبه رو میبافه، بعد که بافته شد دوباره خودش میگیره رشته رشته میکنه. اینا میبافن و مردم رو بیدین میکنن. چون من خودم دیدم، افرادی رو دیدم، یه بار ماشین نداشتم تو خیابون وایستاده بودم، یا آقایی ترمز کرد، گفت آقا کجا؟ گفتم کجا میرم، گفت به من میخوره بی بالا. رفتم بالا و وقتی که نشستم منو انگار ندیده بود، نشناخت، تو تلویزیونم ندیده بود. آقا شما در منبر و برای مردم چی میگین؟ گفتم قرآن و اهل بیت. گفت من یه منبر گوش دادم، مهندسم، درس خوندم، با گوش دادن به اون منبر خودم و زن و بچم کامل بیدین شدیم. الان چند سال نه نماز میخونیم نه روزه میگیریم. یه مقدار باش حرف زدم، قانعش کردم که نباید دین تو به بافتنی ها میباختی، تو باید دین تو با یافتنی های عالمان ربانی، دانشمندان شیعه میزونگیری میکردی. تو باید فلان منبرا رو، مخصوصا قبل از انقلاب، گفتم 25 سال شبای جمعه یه فیلسوف، یه حکیم، یه ریاضیدان، یه فقیه، یه اصولی شبای جمعه سخنرانی میکرد، اشتباه نمیکرد. تمام یافته‌هاشو از قرآن و روایات برای مردم میکرد. تو خیلی زود با زن و بچه تصمیم به بیدین شدن گرفتی. در هر صورت عقل کل پروردگار، عقل کامل انبیان، عقل اکمل پیغمبر و ائمه طاهرین هم. عقلی که داوری سالم داره در حد گستره وجود خودش، عقل مردم مؤمنه. حالا این چند تا پرسش مخاطبش عقله، چون جواب عقل جواب درستیه. حالا خارج از قرآن، آیا بیماری بهتره یا سلامت؟ عقل چی میگه؟ میگه سلامت. هوای گرم کشنده کویر لوت ایران بهتره یا هوای بهاری مناطق سرد سیر؟ هوای بهاری. آیا نور بهتره یا ظلمت؟ خب عقل جواب میده نور بهتره. آیا تمکن مالی بهتره یا فقر و تهیدستی؟ خب تمکن مالی. یعنی عقل مخاطب خیلی از سوالات جوابای درستی هم میده، یعنی بله و نه 100% درست. این بهتر اون نه، اون بدتر این نه. حالا پرسش های قرآنی، افنجعل المسلمین کل مجرمین؟ خدا داره میگه وا. آیا من در ارزیابی خودم تسلیم شوندگان به وجودم رو، تسلیم شوندگان به دینم رو، تسلیم شوندگان به حلال و حرامم رو مانند مجرمین یکی بدونم؟ من در داوری این دوتا رو یکی بدونم، یعنی اونی که تسلیمه، حالا مثل سلمان، مثل ابوذر، مثل مقداد، مثل 72 نفری کربلا، آیا تسلیم های به خود را و دینم را با مجرمینی که سرکشن، طاغیان، خائنن، ظالمن، جانیان، اینا رو در کارگاه خلقتم یکی بدونم؟ مالا اینو ما باید جواب بدیم. بعضیاشو خودش جواب داد، اما اونایی که مخاطبش عقله، خب ما باید جواب بدیم. باید بگیم پروردگارا، حابیل با قابیل یکی نیست. پروردگارا نوح و 80 نفر مؤمنش با بت پرستان زمانش یکی نیستن. پروردگاران نمرود و ابراهیم یکی نیستن. موسی و فرعون یکی نیستن. عیسی و صهیونیستای زمان خودش که پلیدترین یهودیان بودن و پدران همین صهیونیستان با یکی نیستن. آیا وجود مبارک رسول خدا با ابولهب با ابوجهل یکی هن؟ تو داوری من افنجعل المسلمین کل مجرمین یکی نیستن. اگر عقل داوری به حق داره میکنه واقعا که یکی نیستن، پس اون طرفی نباش، چون اون طرفی ها نفس به نفس فقط دارن ضرر میکنن، خسارت میکنن. عقل خودت داره داوری میکنه این دو گروه یکی نیستن. مسلمین ارزش دارن، مسلمین نه این یه میلیارد و اینایی که تشیع به قول امام باقر به خودشون بستن، شیعه نیستن. انتحل تشیع تو اصول کافیه، تشیع به خود بستن، زنا میکنن، عرق میخورن، دزدی میکنن، غصب میکنن، اختلاس میکنن. در ادارات بعضی هاشون بدترین ظلم رو به مردم میکنن و میگن اگه میخوای اینجوری نباشه تو فلان رستوران قرار بذار با من بیام، 5 میلیارد بگه من نوک قلمو به نفعت برگرد و الا امضا به نفع طرفت میکن. اینا که شیعه نیستن، اینا فاسق در چهره تشیع. امام صادق میفرماید اینا دزد راه و دزد انسانهان، ولی در لباس مصلحت و لباس میش، در حالی که گرگن. خواه اگر عقل داره میگه نه مسلمین یعنی تسلیم شدگان به خدا اصولیان بهترن، ریشه دارترن، دنیا و آخرت آبادی دارن، اونا ندارن، پن نرو تو اون گروه، اقلا حکم عقل و گوش بده. اینا رو به شما عرض نمی کنم، خدا شاهده شما مؤمنین، محترمین، عباد اللهین. اینا رو من عرض میکنم اتفاقی. اگه این منبرا پخش شد اتفاقی، مخالفی پیچ تلویزیون رو وا کرد و خیلی سر حال بود، گفت بیشینم ببینم این آخونده چی میگن. به اونا میگم اگر عقلت میگه بهار بهتر از هوای کویر لود در مرداد و تیر، اگر عقلت میگه سلامت بهتر بیماریه، اگر عقلت میگه تمکن بهتر از فقر، اگر عقلت میگه تسلیم بودن به خدا بهتر مجرم بودنه، خب این خوبا رو انتخاب، این درستی ها رو انتخاب کن. یه شعری قدیما هم روزخونا میخوندن، محل ما هم روزخون زیاد داشت و هم وعاظ تقریبا قوی که از اون وعاظ الان انگوش شمارم فکر نکنم داشته باش. اونا میخوندن 100 بار چقدر این شعر نصیحتش بالاست. 100 بار بدی کردی و دیدی ثمرش را. مثلا 100 دفعه عرق خوری کرد، حالا رفتی دکتر، آقای دکتر دستم رعشه داره، آقای دکتر معدم مشکل داره، آقای دکتر کلیم درست کار نمی کنه، آقای دکتر فراموشیم زیاده، همه رو که برای دکتر میگه دکتر میفهمه دیگه، میگه که این 10-15 تا بیماری که گرفتی حضرت عالی عرق خور بودی؟ میگه بله. میگه من که نمیتونم نسخه بدم، تو رو به سلامت 20 سال پیش برگردونم، یه نسخه بهت میدم یه خورده بتونه جلو ضرر رو بگیری، ولی با این بیماری ها هستی تا ببرن به اجزه رو بکنن زیر 3 متری. خب 100 بار بدی کردی و دیدی ثمرش، نیکی چه بدی داشت که 1 بار نکردی؟ اینو قدیمی ها میخوندن. حالا بیا یه بار در 24 ساعت یه وضو بگی، 17 رکعت نماز رو بخون، ببین حالت از وقت بی نمازی بهتر نیست. حالا یه بار یه بلیت بگی نه برو عراق، برو مشهد، یه ساعتی تو حرم امام رعوف بیشین، زیارت کن، گریه کن، بیا بیرون تو سن، ببین این حال خوش بهتر از حالات خوش تو مجالس گناه برات نبود. خود جواب عقل رو بده. چی میگه عقل؟ این یه سوال. سوال دوم پروردگار، اینو خودش جواب داده، که اگه جواب نمیداد عقل ما جواب درست میده. افمن کان میتن، کسی که دل مرده بود، این میتن مال میت قبرستونی، همین میتیه که سر پاس و حرف میزنه و را میره و میخوره و میخوابه و ازدواج میکنه ولی به نظر خدا مرده است. افمن کانم میتن، آیا کسی که عقل و جان و روح و دلش مرده بود، فاحییناها، و من به خاطر آله شایستگی که نشون داد او رو هدایت کردم، زندش کردم، عقل زنده شد، قلب خواب بیدار شد، روح نورانی شد، کمم و جعلنا له نورن یمشی بهی فی الناس، یه نوریم مثل قرآن، انزلنا الیکم نورن مبینا، یه نوریم مثل قرآن، مثل پیغمبر، مثل امام، براش قرار دادم که در پرتو اون نور بین مردم زندگی بکنه، یه همچین انسانی. افمن کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس کمن مثله فی الظلمات لیس به خارج منها، این آدم با کسی که در چاه ظلمت جهل و شقاوت و آلودگی گیر کرده، لیس به خارج منها، هرچی انبیا قرآن ائمه داد میزنن دستتو بده بکشیمت بیرون، میگه نمیخوام، این دوتا با هم یکی هم، کجاشون یکی هم؟ این هم یه سوال. یه سوال دیگه، مخاطب عقل، افمن کانم مؤمنن آیا کسی که ایمان به من و قیامت داره و بر اساس ایمانش هم عمل میکنه، کمن کان فاسقن، این آدم مانند فاسقه، یکیان. قبل از قرآن مجید کلمه فسق در عرب شایع بود. وقتی آخر تابستون خورما از جلدش میزد بیرون و نشون میداد وقت چیدنه، این بیرون اومدن خورما رو از جلدش عرب میگفت فسق، یعنی خورما از جلدش بیرون اومد. فاسق، خدا این لغت رو آورد تو قرآن. فاسق یعنی کسی که از چارچوب انسانیت اومده بیرون. دیگه چیزی شده باید بهش بگم کل انعام بل هم ازل، باید بگم مثل هو کمثل الکلب، باید بگم مثل هم کمثل الحمار یحمل و اسوارات. انسان نیست. در خطبه 86 من این خطبه رو یک سال قوم درس دادم، چاپ شده. حضرت می فرماد از صورتو، صورتو انسان، قیافه قیافه انسان، ولقلب و قلب و حیوان، ولی دل دل الاغ و گاو و شتر و سگ و خوکه. حالا قرآن میگه این دوتا یکیان. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا، اینا در ترازوی ارزیابی من یکیان، یه ارزش دارن. این مسئله ایرانیه، میگن جوجه رو آخر پاییز میشمارن، چیزی به قیامت نمونده. تو قرآن میگه انهم یرونه بعیدا، اینا زمان قیامت رو خیلی دور میدونن و دیگه اعتقاد ندارن، که میگن تا حالا قیامت نشده دیگه نمیشه. و نراهو قریبا، اما قیامت کنار دست مردمه، نزدیک. قیامت که شد اونجا دیگه پاییز عالم جوجه رو باید شمرد، که جوجه ها نصف میشن، نصف اهل بهشتن نصف هم اهل دوزخن. اینا یکی هم. پرسش دیگر که با بحث شبهای گذشته خیلی مربوطه، ولی متاسفانه وقت گذشت و منم یه سفر ضروری برام پیش اومده، باید برم. عذرخواهی کردم فردا شب رو که امشب جلسه خاتمه پیدا میکنه. این سوال با گذشته از منبر میزونه. هل یستو الذین یعلمون، آیا آنهایی که عالم و با معرفت و دانان، و الذین لا یعلمون، آیا اینا با اونایی که نفهمن و نمیخوان فهمیده بشن، نادانن و نمیخوان دانا بشن، اینا مساوی هن؟ صدیقه کبرا رو خدا میگه فتمتها بالعلم، من غذای مادی شیر حضرت خدیجه رو ازش گرفتم، به جای اون غذای مادی غذای معنوی علم در وجودش پر کردم. حالا زهرا با زنان دنیا مساویه. ببینیم پیغمبر این سوالو چی جواب میده. فاطمه تو، سیده تو، نساء العالمین من الاولین والآخرین، یه دونه امتیازش علمشه، امتیازات دیگرش با 10 شب و 30 شب و یه ماه رمضون و 3 سال و 5 سال واقعا قابل بیان نیست. تو بستر افتاده بود، دیگه قدرت حرکت نداشت. یه 7-8 تا از خانومای مدینه اومدن دیدنش، نشستن روبروش، گفتن ما برای 2 کار اومدیم، یکی عیادت که عیادت اتفاق افتاد، یکی هم اومدیم پیشنهاد بکنیم اگه برای خونه کاری دارین و نمیتونید دیگه انجام بدین به ما بگین، ما کار خانه رو کامل براتون انجام بدیم. با اون صدای ضعیفش که امام صادق میفرماید آخرای عمرش جوهره صدا دیگه نداشت، باید به دقت گوش میدادن ببینن تو این آهسته حرف زدنش چی داره میگه. فرمود خانوما من کار خونه ندارم که به شما بگم بلند شید کار انجام بدین. من چند روز پیش، مثلا 2-3 روز پیش که توان داشتم بلندشم بلند شدم برای بعد مرگ خودم برای علی و بچه هام نون پختم، لباسای همشونو شستم که یه مدتی بعد مرگ من کار نداشته باشم، اما حالا که از من درخواست کار کردید من دلم خیلی برای بابام تنگ شد. نمیتونم سر پا بشم، نمیتونم راه برم. خانوم 18 ساله چقدر مگه مصیبت به سرت اومد که از راه رفتنم مونده بودی؟ فرمود زیر بغل منو بگیرید تا کنار قبر بابام ببرید. من اینو برای دوستان گفتم، به محض دف کردن پیغمبر در خونه حضرت تو که تو مسجد وا میشد تیغه کردم، برخلاف حکم خدا. زهرا برای اومدن سر قبر باباش از خونه باید میومد تو کوچه، میرفت تا برسه به در مسجد، بره تو مسجد. من یه شب مدینه 12 شب پشتم رفتم، خیلی خلوت بود، گفتم قدم کنم ببینم اون روزی که زیر بغلشو گرفتن ببرن سر قبر بابا چند قدم بود. حدود 15 قدم. نصف راه رو که اومد فرمود بذارید بشینم، نمیتونم راه برم. نشست، یه چند لحظه که گذشت دوباره زیر بغلشو گرفتم. اون وقت که ذریح و این حرفا نبود، قبر در معرض دید مردم، چشمش که به قبر باباش افتاد خودشو از دست زنا رها کرد، انداخ رو قبر باباش، ابتا رفعت قوتی. بابا همه توان من نابود شد و شم و طبیع عدوی. بابا پاشو ببین چقدر به ما زخم زبان میزنن. و خاننی جلدی ولکمد و قاتلی، بابا قصه داره منو میکشه. من از قول شما مردم شیعه بزرگوار از حضرت میپرسم، دختر پیغمبر برای شما سخت در بود که خودتو رو قبر انداختی؟ یا برای دختر زینب که پیش از رسیدن ابی عبدالله به میدان، وقتی ابی عبدالله اومد دید خودش رو بدن قطعه قطعه علی اکبر انداخته، و این داره داد میزنه وای برادرم، وای پسر برادرم. خدایا اسرائیل و یارانش رو ریشه کن کن، خدایا این گرانی ابلیسی رو از سر این مردم بردار، خدایا برف و باران کاملت رو به این ملت نازل کن، خدایا با درمان بیماران دل خونواده هاشون رو خوش کن، همه گذشتگان ما رو غریق رحمت فرما، وجود مبارک امام زمان رو دعاگوی ما، خانواده ما و نسل ما قرار بده.